قطعه زیبای گفتگو با پدر رو شنیدیم و حالا میریم سراغ پرسش و پاسخ.
یکی از دوستان سوال کردن که هنر و سنتور تا چه حد توانسته رنج ها و زخم های شما رو تسکین بده و التیام ببخشه؟
در حد خیلی زیادی، خیلی خیلی کمک کرده و امروز هم در علم روانشناسی موسیقی درمانی اومده اصلا که به صورت تخصصی درمانهای روحی، حالا میتونه از هر چیز دپرشن یا از مثلا شوکایی که از دست دادن عزیزان یا هر اتفاق اینجوری که واسه انسان ها میفته استفاده میکنن. به نظر من موسیقی درست، موسیقی جدی، موسیقی که درونش زیبایی و مثبت اندیشی و نشاط و امید به زندگی هست، مثل موسیقی قدیمی خودمون یا موسیقی هایی که واقعا اینجوری هستن، تو امروز هم هست، موسیقی مدرن هم پیدا میشه، ولی میگم باید اون حالت رو داشته باشه که بتونه به انسان، به تعالی روح انسان کمک کنه.
سوال دیگه این هستش که تا چه حد هنرمندان و احزاب چپ با هم در پروژه تحول خواهی رابطه ارگانیک دارند؟ اگر هم نقصی به این مناسبات دوسویه بین هنرمند و احزاب چپ هست، عامل اصلی را کدام می‌دانید و راهکار پیشنهادیتان برای توسعه مناسبات بین هنرمندان و چپگرایان را در چه می‌دانید؟
خب نسل‌های جدیدتر حالا بیشتر تحت تاثیر نظریه ایشون و ایده ایشون در زمینه هنر هستند و ادبیات. به هر حال هنر روح داره، یه روحی داره توش و این روح آزاد اندیشی توش جاریه، نمیشه از هنر، از ادبیات، از موسیقی یه چیز مکانیکی بی روح درست کرد. شاید در واقع ایشون این رو نه از اون لحاظ مثلا خب عرفان مذهبی به اون شکل به اون دید نبودن اصلا، ولی خب واقعا روح انسان رو متعالی میکنن و هنرها که آزاده و هنرمندی که آزاد اجازه بهش داده میشه که خلق کنه، بپرورونه، از این لحاظ 100% و ما خب همه خیلی تحت تاثیر این نظریه قرار گرفتیم، ولی خب بر حال یه جورایی هم همون شاید یه مقدار اون ایستادگی که در مقابل اون جو خب مثلا خیلی شدیدی که علیه حالا یه مقدار فضاها باید بازتر آزادتر می بود و به هنرمند اندیشمند آزادی فکر و خلاقیت داده میشه، خب نبود. تو این جهت هم میشه گفت خب تو نسل ما توی ایران همین اتفاق افتاد، از این لحاظ هم تحت تاثیر اون حالت که ما بتونیم با هنر حرفمون رو بزنیم و از هنر استفاده کنیم و قرار داشته.
در این زمینه این یه سابقه خیلی تاریخی داره، در واقع به اندازه تاریخ چپ ایران میشه گفت این سابقه تاریخی هست. هنرمندای از همان زمان مشروطیت که اندیشه های چپ و در ایران شروع شد، هنرمندهای ما داشتیم که مردمی بودن و رسماً مثلا اعلام نمی کردن یا مثلا خودشون عضو گروهی تشکلی نبودن، ولی خب از گفتارشون، از حالتشون، از موسیقیشون، از شعرشون، از هنرشون قشنگ میشه این استنباط رو کرد که این ارتباط ارگانیک از همون اول بوده، یعنی از عارف، از شیدا، از در واقع درویش خان و به همینطور رسیده به هنرمندان و موسیقیدان های دیگه قبل از انقلاب، پیش از، بعد از انقلاب، استاد محمد رضا لطفی، استاد پرویز مشکاتی، استاد محمد رضا شجریان، استاد کیهان کلهر هم هست. یعنی این رابطه ارگانیک وجود داشته، خیلی هم هست. و در واقع مثلا از حزب توده که تشکیل شد به دهه 20، خب ما میبینیم چه تعداد زیادی از بزرگان ادب و هنر ایران بودن و همیشه بوده، به هر حال زمان انقلاب هم بوده. فقط باید شاید یه بخشی که مثلا هنرمند رو بذارن آزاد باشه که خودش، یعنی خود هنرمند هم خیلی نره توی، به هر حال باید تفکر سیاسی داشت. به قول برش نمیشه گفتش که که انسانی که اصلا میگه من سیاسی نیستم که اصلا واقعا این حرف رده، ولی نمیشه هنرمند رو در واقع در قالب ارگانیزیشن و یه سیستم خیلی خاص جا زدش آورد. بعد این دید رو داشت که اگر به ما سمپاتی داره، علاقه داره و گرایش داره و کار میکنه و حرف که ما میخوایم رو به یه شکل دیگه میذاره، بذاریم آزاد باشه و کار خودش رو بکنه و این رابطه ارگانیک که پنهان و پیدا بمونه ولی نشه یه چیز رسمی ارگانیزیشنی. و اینجوری خب به نظر من خیلی جواب میده و خیلی خوبه و اونا باید ساپورت کنن و بذارن که در واقع چنل ها و امکاناتی که دارن استفاده کنن که این صحبت این هنرمندان و ادیبان رو برسونن به گوش جامعه، این در واقع کاری که میتونن انجام بشه.
سوال دیگه ای داریم از یکی از رفقامون که متاسفانه معمولا سوالاتشون خیلی مفهوم نیست، ولی بالاخره من میخونم. تا چه حد سلیقه هنری جامعه بعد از انبوهی شبکه‌های اجتماعی راستگرایانه شده و وظیفه هنرمندان با گرایش چپگرایانه در عصر شبکه‌های اجتماعی در فضای راستگرایانه کی سلیقه هنری جامعه چیست؟ خب میبینید که متاسفانه مفهوم نیست، ولی حالا شاید این مفهوم بوده که به حال وظیفه هنرمندان رو در این با توجه به اینکه به شبکه‌های اجتماعی رشد کردن و تحت تاثیر به حال نیروهای راستگرا که از امکانات بیشتری برخوردار هستن قرار میگیره، اینکه وظیفه هنرمندان تو این شرایط چی هستش، فکر میکنم در واقع بشه به این جواب داد.
بدرید ببینید، پس از خب با همه گیر شدن از شبکه‌های اجتماعی یه سری خوبی ها داشته، خب یه سری بدی، این یا این مشکل هم که الان اشاره کردین هم خب پیش اومده. به هر حال فضای مجازی امروزی به نوعی طراحی شده، از فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ چت، توییتر و یوتیوب، همه اینها الگوریتم هایی هم که دارن و فالو میکنن خیلی شبیه هم هستش، یک جور در واقع سلبریتی سازیه که این از در واقع فرهنگ کپیتالیسم که به خصوص از آمریکا از میاد و یک فرهنگ اقتصادی و یک چیز جدیدی رو آوردن در واقع کمپانی های بزرگ، این ابر قدرت های اقتصادی که تو آمریکا به نام در واقع دا آی تی هستن، گوگل و مایکروسافت، اپل، با این کار در واقع همین سلبریتی سازی و عوض کردن فرهنگ هنری خاص. الان ما خیلی تولیدات واقعا همه جای دنیا هم همین شکله، واقعا خیلی ضعیف هنری رو میبینیم که خیلی در واقع هیت میشه در شبکه‌های اجتماعی، پیدا میشه، طرفدار پیدا میکنن، سلبریتی سازی میشه، آدمایی که هیچ هنری ندارن فقط با یه سری ادا و اطوار سلبریتی میشن و بازدید داره. ولی خب این یک طرف قضیه است، ولی یک طرف دیگرش هم اینه که هنرمندهای خاص هم هستن و آدمهای خاص هم دارن بس همین وسیله دارن استفاده میکنن و ارتباط گرفتن و کارشون رو دارن معرفی میکنن. یکیش خود من هستم، من از همه اینها استفاده میکنم، میشه استفاده کرد به اون شیوهی که برای اون راهی که خودمون میخوایم، اتفاقا خیلی خوب میشه استفاده کرد، خیلی خوب میشه جواب داد. یه مقدار الگوریتم های کاربردی اینها رو یاد بگیریم، قواعد بازیشون رو یاد بگیریم، به نظر من چپ میتونه از این امکانی که فراهم شده یه سری امکانات رو خب کپیتالیسم خودش ایجاد میکنه، مثل اینترنت، مثل تکنولوژی های میاد، ولی ما میتونیم از اینها استفاده کنیم و در واقع کاربرد داشته باشیم مثل اهدافی که خودمون داریم و جواب هم میده و خیلی هم خوب جواب میده.
سوالی داریم از رفیق امیر، تا چه حد موسیقی را جهانی و تا چه حد محلیگرا میدانید؟ آیا برای مضاف و مضاف الیه موسیقی ایرانی مبنای تئوریک و نظری دارید یا نه؟ نوعاً کلمه اصیل را هم در کنار آن استفاده می کنند. شخصا با این دو کلید واژه، یعنی واژه موسیقی ایرانی و اصیل، هیچ زاویه‌ای ندارید؟
موسیقی هم جهانی است هم محلی، اصلا غیر از این نیست. همه مناطق دنیا موسیقی دارن و این موسیقی به عنوان زمان داره جهانی میشه، ترکیب میشن، با هم گفتگو میکنن و حالت جهانی پیدا کرده. الان من خودم توی کانادا مثلا میشینم یه موسیقی مثلا پیدا میکنم از مناطق دورافتاده آمریکای لاتینی، آفریقا یا سرخپوستای آمریکای جنوبی یا بومی های استرالیا یا شرق آسیا یا شرق اروپا و از این ملودی ها استفاده میکنم، گوش میدم، لذت میبرم، تو کارم استفاده میکنم. همچنین این اتفاق واسه موسیقی خود ایرانی هم میفته، یا مثلا موسیقی آذربایجانی الان خیلی بین المللی و جهانی شده، موسیقی کردی همینطور، یا موسیقی جنوبمون همون شناخته شده با تلاش هایی که چند تن از هنرمندان خوب جنوب انجام دادن، یا موسیقی بلوچی هم داره همین اتفاق براش می، همین راه رو تازه شروع کرده و داره میره. به نظر من از هم جدا نیست. موسیقی سنتی ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی ایرانی، موسیقی واقعی ایرانی همین موسیقی سنتی یا اصیل هست یا همون موسیقی دستگاهی هست که توضیح دادم تو صحبت ها. نه من اصلا فرقی نمیبینم، این موسیقی ماست، موسیقی ایرانی است. موسیقی سنتی مونم هست، موسیقی قدیمی مونه، موسیقی باستانی مونه و نمیتونیم اصلا من نمیتونم تفکیکشون کنم. یعنی اگه بگیم موسیقی ایرانی بهش واژه پاپ یا پاپیولار یا اینجور چیزا ندادیم. وقتی ترکیب میشه، فیوژن میشه، میشه موسیقی فیوژن ایرانی یا مثلا موسیقی پاپ ایرانی یا موسیقی حالا ملی داریم که مثلا تو رادیو گل ها اون زمان اجرا میشد، اونم یه دوره‌ای بود، یه ژانری بود، در واقع اینها ژانرهایی میشن، ولی همون موسیقی ایرانی و سنتی مونه. ببینید در واقع گام های سن، ما گام های موسیقی داریم، یعنی گام فقط برای یه ساز نیست. گام همون دستگاهیه که مثلا ما تو موسیقی ایرانی میگیم دستگاه شور و ماهور و اینها، توی موسیقی غربی بهش میگن گام، که میشه مثلا گام می ماینر، می میجر، یا مثلا سول ماجور، سول مینور. گام ها اینطوری هن، حالا سول مینور، هارمونیک، اینا گامه. اونه که فکر میکنم منظور شما بوده احتمالاً ریتم هاست، ریتمه که مثلا ما تو موسیقی ایرانی 2-4 داریم، 6-8 داریم، تو موسیقی دیگه هم هست اینها، ولی مثلا بعضی از موسیقی ها یه سری ریتم های خاص دارن که مثلا 2-4 و 6-8 و 3-4 عادی و که نرمال همه میدونن و هست نیست. مثلا ریتم های آمریکای لاتین شمارش هاش خاصه، یا موسیقی هندی این شمارش های ریتمیکشون خاصه، ریتم هاشون متفاوته، شمارشش متفاوته، یا موسیقی عربی. همه این ریتم ها و همه این گام ها رو میشه با سنتور زد و هیچ مشکلی هم نداره، یعنی اصلا محدودیتی نداره. موسیقی محدودیت نداره، نه ریتم هاش نه ملودی هاش، با هر سازی هر چی میشه زد. من توش اصلا محدودیتی نمیبینم.
حال دیگه این هستش که اگر هر امر اصیل به حسب همگرایی با اصیل ترین امر، یعنی اندیشه و هنر چپ می باشد، هنر اصیل ایرانی را کجای نظام معنایی اندیشه یک چپگرا قرار می دهید؟ موسیقی اصیل ایرانی چه معنا و مصداق برای یک چپگرا دارد؟
ببینید هنر اصیل و هنر در واقع که فرهنگ و اصالت یه جامعه رو میسازه، تاریخشه، باید مورد توجه قرار بگیره، باید بهش پروبال داده باشه، برای اینکه این در واقع کمک میکنه به نسل‌ها یا آینده برای در و هنر آینده و به فرهنگ آینده کشور و اون جامعه. بنابراین همونجور که در قبل هم گفتم، باید هنر اصیل و هنر جدی در رأس هم برنامه های هنری فرهنگی چپ ها قرار بگیره و بهش خیلی توجه بشه، بهش بالا پر داده بشه و تمام این شاهکارهای ادبی، هنری، موسیقیایی، رقص‌ها که از هزاران سال در این منطقه بوده، بین مردمان بوده، اینها جمع‌آوری بشه، دوباره گردآوری بشه، اجرا بشن، اجراهای جدید مدرن با تمام این تکنولوژی‌ها، ازش فیلم، تئاتر، باله، اپرا ساخته بشه که باعث جهش هنری جامعه میشه عملا، چون اینها خیلی توشون فلسفه و مطالب عمیقی وجود داره که میتونه کمک فکری بکنه به هنرمندای نسل جدید برای خلق و آثار جدیدشون در آینده.
یکی از یاران عزیز ما خواسته بودن که قطعاتی از Colors of Peace از کار گروه هیم رو بذاریم. این یک مجموعه هستش که ما بعد از اتمام این دو ساعت به اصطلاح برنامه در گروه ها به گروه ها ارسال خواهیم کرد و الان این قطعه که میفرستم دنسینگ سارو یا رقص رنج شاید بشه ترجمهش کرد، یک بخشی از اون هستش که فکر میکنم از شنیدنش لذت خواهید برد. عزیز سوال کردن که البته با سلام، با توجه به مطالبی که فرمودید و اینکه موسیقی و موسیقی ایرانی بازتاب احساس و اندیشه انسانی است، ضدیت با آن از سوی حاکمان مخالف مردم تا چه حد در ایجاد نارضایتی مؤثر است و به نظر شما چرا دست به این کار می‌زنند؟
ببینید، به هر حال هر اون چیزی که تاریخ و فرهنگ و تمدن و ریشه مام هست رو این حاکمیت به هر حال باش ضدیت داره و میخواد بزنه و از بین ببردش. و موسیقی جدی مام همینطوره. اینه اگه دقت کرده باشین، با راه دادن به موسیقی های بسیار مبتذل و سخیف پر کردن، یعنی هم سلبریتی سازی های خودشون، خواننده ها و آهنگساز هایی که واقعا نه سواد آنچنانی دارن نه ذوقی دارن، کارهای کپی، نوه خونی های دیسکو شده یا مثلا کپی های بسیار ضعیف از موسیقی های پاپ ترکی استانبولی یا موسیقی های پاپ یونانی و بازار رو با اینها اشتباه کردن، اینجوری دارن موسیقی اصیل با باقایمون رو در واقع میبرن، مثل خیلی چیزهای دیگه که این کار کردن. تو سینما هم همین اتفاق افتاده با بردن فیلم های لومپنی، سخیف و این مبتذلاتی که الان ساخته میشه به جای سینمای موج نو، مؤلف و پیشروی که داشتیم. این 100% به هر حال در بین جامعه روشنفکری و چپ و نخبه جامعه اعتراض شدیدی رو ایجاد میکنه و این بخش باید این رو منتقل کنن به توده مردم و بگن که چه اتفاقی داره واسه فرهنگتون میفته.
رفیق دیگه پرسیدن که تفاوت موسیقی شرق و غرب در چیست و چرا موسیقی شرق از جایگاه و اقبال کمتری نسبت به موسیقی غرب در بین طرفداران موسیقی برخورداره، در حالی که آغاز تمدن‌ها از شرق بوده و طبیعتاً موسیقی شرق نیز از قدمت بیشتری نسبت به موسیقی غرب برخوردار هستش.
ببینید، تفاوت موسیقی شرق و غرب به هر حال در نوع ساختارشه. اینکه موسیقی شرق بر اساس حس و روح و بداه نوازی و در آن و در لحظه میاد. ببینید، شما در موسیقی شرق فوندامنتال بیسیک ها رو یاد میگیرید، آموزش میبینید، گام ها، دستگاه ها، قطعات، ولی بعد به یه جایی میرسید که خودتون میدوازین، بداه نوازی میکنین، خلق میکنین. موسیقی خیلی حالت سپریچوال یا عرفانی میگیره به خودش و یه حالت خاصی داره. تو موسیقی غربی خیلی تئوریزه شده است، خیلی آکادمیک شده است، همه چی ساختاربندی شده است، همه چی مشخصه و چارچوب ها هستن که تعیین میکنن آهنگ رو. ببینید تو اون چارچوب ها و اینها باید. البته خب در موسیقی غرب هم پس از ظهور جاز، بلوز، موسیقی راک خب این عوض شده، یعنی در واقع راک، جاز، بلوز، کانتری میوزیک، اینها موسیقی های هستن که، یا موسیقی کلزمر، موسیقی های فولک اروپا، اینها موسیقی های هستن که مثل موسیقی شرق میمونه. اون موسیقی غربی که شما میگید همه موسیقی غرب نیست. موسیقی 200-300 سال اخیر، در واقع توی 200-300 سال اخیر، 400 سال اخیر که توی بمون موسیقی کلاسیک توی غرب اومد به این شکل ساختار بندی شد هستش. و یعنی ژانرهای دیگه موسیقی هستش که اصلا اون حالت رو نداره و خیلی شبیه موسیقی شرقی مثل جاز، بلوز، کلزمر، راک، مثلا موزیسین های راک با گیتار الکتریک سولوهایی که میزنن هیچ سولوشون مثل هم نیست، متفاوته. تو کنسرت های متفاوت میبینی فرق کرده. این دقیقا اتفاقی که واسه موزیسین های استاد محمد رضا لطفی است. تک نوازی هاشون مثل هم نمیشد، حتی یه قطعه رو که مثلا میدونستیم با نیشون چند جای مختلف زدن فرق داره با هم.
سوال دیگه این هستش که با توجه به نقش زنده یاد استاد شجریان در عرصه موسیقی اصیل ایرانی که در این حال جان بخشیدن به اشعار شعرهای بزرگ از جمله حافظ و سعدی و مولانا است، چندین ساز که در واقع خلای برخی اصوات موسیقی را پر کرد، آثار ایشان تا چه اندازه تأثیر انقلابی به مفهوم انگیزش اعتراضی نقش داشته و یا دارد؟ در حالی که در ملاقاتی که با ایشان در برابر سوالم در مورد دیدگاه سیاسیشان بیان کردند که من عضو هیچ گروه یا حزب سیاسی نیستم، اما تعداد زیادی از دوستانم از نیروهای چپ هستند، با تجلیل از ایشان به عنوان جواهری در قله هنر ایران بسیار متواضعانه فرمودند که من هدفم پاک نگه داشتن موسیقی ایران است. نظرتون در مورد نقش این شخصیت اسطوره‌ای در جهت کمک به اهداف چپ چیست؟
سوال پرسیدین که دوست عزیز در مورد نقش استاد شجریان و تأثیرشون در موسیقی ایرانی. خب ببینید استاد شجریان نقش خیلی بزرگ و به سزای دارن در به هر حال زنده نگه داشتن موسیقی ایرانی در شرایط بسیار شدیدی که خفقان بوده و شاگرد تربیت کردن. البته اساتید دیگه هم بودن مثل ایشون که در واقع به هم کار ممارست کردن و انجام دادن، مثلا استاد حسین علیزاده، استاد مجید کیانی که استاد خود من هستن، استاد محمد رضا لطفی، استاد پرویز مشکاتیان، استاد کیهان کمرو. ببینید همه این عزیزان خیلی تأثیر بزرگ بزن کل شاگرد تربیت کردن و زنده نگه داشتن موسیقیشون. خب ایشون، من همون چیزی که گفتم، خیلی خوبه که هنرمند تعلق کامل بگیم به یک سازمان مشخص نداشته باشه، ولی خب اون ذهنیت و اون رابطه ارگانیک بینشون وجود داره. بنابراین استاد شجریان هم خب سالا بودند تو گروه و طرفداری حزب یا سازمان سیاسی رو نمی کردن و خیلی مردمی با خود مردم میخواستن در واقع با هنرشون حرف مردم رو بزنن و خب و حرفشون هم فکر نمی کنم دور از تفکرات آزادی خواهانه و عدالت‌گرانه چپ باشه و به همین دلیله که به نظر من خیلی از عزیزان و دوستان چپ گرای ما بهشون خیلی سمپاتی دارن، به خاطر اشتراکاتی که پیدا میکنن و ایشون به نظر من خیلی کار بزرگی کردن که نشون داده این هنرمند میتونه مستقل باشه، مردمی باشه، در این حال میتونه سیاسی باشه و به وضعیت کشورش حساس باشه و در واقع اون چیزی که مردمش احتیاج دارن رو حرفش رو بزنه. از این لحاظ کار بسیار بزرگی کردن.
امیلی جان سوال کردن تجربه زیبای شما از دوره آزادی نسبی در دوره اصلاحات شنیدنی بود. به نظر شما میشد کاری کرد که آن دوره تداوم داشته باشد و سرکوب نشود؟
از من سوال کردین در مورد تجربه زیبای آزادی دوره آزادی نسبی که تو دوره اصلاحات داشتیم. من تو اون دوره زندگی کردم، دانشجو بودم، فعالیت کردم. خب حالا به هر حال تو دانشگاه دفتر تحکیم وحدت بود و بیرون از دانشگاه حزب مشارکت بود که شاخه دانشجویی داشت و همین کانون فرهنگی هنری دانشجویان کشور بود که شورای مرکزش بودم و همچنین دانشگاه ملی هم مسئولش بودم. ببینید دوره خیلی خوبی بود، یعنی من وقتی مقایسه میکنم دوره بود که اتفاقات خیلی خوبی توش پیش اومد. جامعه رشد کرد، جامعه مدنی ایران رشد کرد، مطبوعات، کتاب، فرهنگ، موسیقی، هنر، خیلی چیزها اومد بیرون و واقعا جامعه مدنی ما تکون خورد. من حالا خب خیلی از ممکنه مثلا بگن که ببینید اینها نظریه نسبی، من نمیخوام اینجا بحث سیاسی کنم، ولی یه راهی بود که شروع شده بود از سال 76 و به نظر من در میونش که ناگهان از دوره دوم شوراها، یعنی انتخابات دوره دوم شوراها سال 81 به ناگه یک تحریم ایجاد شد، یه تحریمی اومدن دیگه در انتخابات شرکت نکردن شوراهای دوم، مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری که برای اولین بار احمدی نژاد از توش انتخاب شد. ببینید خیلی ها ممکن میگن اصلا رأی دادن شرکت در انتخابات غلطه، خیلی هم میگن که درسته. من در همون مقطع صحبت میکنم، بحثمون بحث الان نیست، بحث امروز نیست، بحث دو سال، سه سال، چهار سال، هشت سال پیش، بحث حتی سال 88 رو هم من نمیکنم. من دارم فقط به دوره زمانی مشخص 76 تا 84 میپردازم که این اتفاق با رأی دادن شروع شد. به نظر من شوراهای دوم که یک انتخابات خیلی بازی بود باید رأی داده میشد و مجلس هفتم درسته تعدادی از اعضای جبهه مشارکت رد صلاحیت شده، ولی خب اصلاح طلبایی که خوب بودن بخش زیادی داشتن و آقای کروبی هم خب به هر حال تیمشون کامل بود و میشد باز هم مجلس رو که اکثریتش رو گرفت نگه داشت. و بعد انتخاباتی که سال 84 میومد اگه در این صورت پیش میرفت مطمئنن ما فقط چون آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس میموندن و مطمئنن ما چهره به نام آقای معین رو میداشتیم، در مقابل هاشمی رفسنجانی رو میداشتیم، یعنی این به نفع جنبش میشد کاملا. در صورتی که برعکس شد و در واقع جنبش مردمی باخت با همون تحریم، به نظر من داد وقتی شوراها شرکت نکردن مردم و احمدی نژاد و تیمش و سپاهی ها و اینها اومدن تمام شوراها، شهرداری ها، انجمن ها رو گرفتن، از دل همونجا اونها رو کردن پایگاهشون که رفتن مجلس هفتم که باز تحریم شد گرفتن و بعد ریاست جمهوری رو به اون شکل. ولی اگه ما به این شکل میرفتیم خب به نظر من این مسیر ادامه پیدا میکرد، جامعه مدنی بزرگتر میشد، رشد پیدا میکرد، طبقه متوسط ایران، حالا به هر حال در پنجم طبقه متوسط به اون شکل نداریم، ولی به هر حال کارگران، کارمندان، پرستاران، کسایی که زحمت کشن، کسایی که مزد بگیرن، حقوق بگیرن، اینها رشد میکردش، وضعیت درآمدی اقتصادیشون توانمند میشد، بزرگ میشد و از نظر فرهنگی هم جامعه رشد پیدا میکرد به مرور زمان و زمینه که اون بخش از حاکمیت هیچ وقت نمیتونست به این شکل و راحتی بیاد همه چی رو قبضه کنه، جامعه بهتر پیش میرفت و الان من فکر میکنم در موقع خیلی بهتری قرار میگرفتیم، برای تغییرات راحت تر بود شرایط.
رفیق مهدی ابراهیم‌زاده پرسیدن با سلام به بیژن عزیز، بدون شک هنرمند و هر اثر هنری جانبدار است، در این حال گفته می شود که هنرمند باید بتواند با زبان دیگری حرف بزند، زبانی که فقط متعلق به یک دوره مشخص و یک جهتگیری مشخص نباشد. شما این دو مفهوم را چگونه در کار هنری خود تلفیق و عرضه می کنید؟ با مهر مهدی.
با درود، فرمودین که سوال پرسیدین هر اثر هنری، هر هنرمندی به هر حال فکر و اندیشه خودشو داره، اون اثر یه جانبداری داره توش. چجوری میشه باشه که تاریخ مصرف نداشته باشه و همه دوره ها متعلق باشه؟ خیلی حرف دقیقا درست و دقیقی بود. ببینید، همه هنرمندا به هر حال، هر کسی، هر انسانی فلسفه شخصی خودش واسه زندگی داره، از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، مفهومای خودشو داره. بنابراین یه هنرمند هم همینطوره و اثری هم که میسازه تأثیر گرفته از روح و روان، شرایطی که توش بزرگ شده و اجتماع و اطرافش. اون وقتی تاریخ مصرف نداره، اون وقتی ماندگاره که حرف همیشگی، درد همیشگی آدم ها و جامعه باشه. اونهایی که تبلیغاتیه، سفارشیه، برای در واقع شستشوی مغزی ذهنی جامعه در یه تاریخی به این شکل اصلا، اینها تاریخ مصرف داره، اینها از بین میره سری. و نمونش تو سینما دیدیم، تو موسیقی دیدیم. خیلی این نگه نباشه، یعنی هنرمند سفارش نگیره، یعنی تبلیغاتی نباشه، واسه یه سیستم نباشه، خلق خودش باشه، روح انسانی خودش باشه، واسه جامعهش، واسه انسانهای اطرافش ساخته باشه، اون حتما ماندگار خواهد بود.
سوال دیگه ای داریم از طرف رفیق علی صمد، که البته هم درخواست کردن که بیژن در مورد فصلنامه مروا صحبت بکنن، که شماره دومش به موسیقی در واقع اختصاص داشته و شماره ششمش به سینما. و همینطور البته لطف کردن رفیق علی صمد، تشکر کردن از برحال ما برای این برنامه. و سوال اصلیشون این هستش که در صحبت نوشتن، در صحبت قبلی خودتون در یک پاسخ گفتید که چپ‌ها باید از امکانات ممکن استفاده کنن. لطفاً توضیح بدید که چپ‌ها چگونه میتونن به موضوع موسیقی یا هنر بیشتر توجه نشون بدن، تا بلکه از این طریق این پیوندها میان فعالین عرصه‌های مدنی اجتماعی به وجود بیاد و سمت‌گیری‌ها برای استفاده از این امکانات فراهم بشه. با تشکر.
با درود علی عزیز، خواهش میکنم. ممنون از لطف شما. ببینید، امکانات که داریم به هر حال، مثلا ما نشریه داریم، میدیای داریم، وبسایتی داریم، تلویزیونی داریم، گروهی داریم، از همین طریق ما میتونیم به اشاعه اون فرهنگ درست، اون هنر اصیل، اون اتفاقی که باید تو فرهنگ هنرمون بیفته مثلا بپردازیم. به طور مثال، مثلا کاری که اتفاق افتاد، فصلنامه مروا، من که شما خودتون سردبیرش هست، دو شماره باهاتون همکاری داشتم و شماره موسیقی بود و شماره سینما که دیروز به انتشار رسید، در واقع یه طرح نوعی در انداخت در مسائل ارتباطی و نشریه، که اومد در واقع تخصصی برای نسل امروز در مورد موسیقی، در مورد سینما به طور خاص صحبت کرد و مطالبی رو گردآوری کرد و اندیشه ای رو در واقع اشاره داد که جوانای امروز دنبالشن، میخوانش، میخرنش و با شکل شمایل امروزی. این کاری که در واقع باید بیشتر انجام بشه، در واقع مثلا ما بیشتر باید بریم به سمت این که میدیا داشته باشیم، یعنی خود چپ ها به طور مستقل میدیاشون رو ایجاد کنن، شبکه هاشون رو ایجاد کنن، و مثل در واقع نشریه مروا یا مثل همین کانال تلگرامی که رفیق راهله درست کردن، این کارها مثلا بعد در اینجا میشه مثلا هنرمندا، اندیشمندا، متفکرین، سیاستمدارا، صاحب نظرا، فیلسوفا، همه رو آورد، بحث‌های فرهنگی و کارهای جدی انجام داد که در واقع کمک کنه ذهن و روح جامعه متعالی بشه به اون مرحله‌ای که میخوایم برسه. اگر جامعه مدنی رو در واقع از ما گرفتن و نمیذارن اون جامعه مدنی رشد کنه امروز، ولی به خاطر پیشرفت تکنولوژی، در همون چند تا سخن قبلی گفتم که این تکنولوژی اومده هست، ما میتونیم ازش استفاده کنیم، و مثلا از طریق اینترنت نشریه که مثلا منتشر میشه کار میشه به تمام دنیا برای همه فرستاد و همه بخونن به راحتی. یعنی دیگه مثل قدیم اونقدر سخت نیست، مثل سالای دهه 60 70 80 90 میلادی، حتی 2000 اینا نیست، خیلی خوب شده. یا از طریق تلگرام و با همین کارها میشه، به نظر من با همین قدم ها میشه یه اتفاق بزرگ ایجاد کرد. و من همه دوستان توصیه میکنم اگه میتونن نشریه موسیقی مروارم هم حتما مطالعه کنن، و شماره های دیگرش هم همینطور، و اونجا هم واقعا مطالب خیلی فوق العاده ای در موسیقی چاپ شده. من خودم از بعضیش واقعا درس گرفتم همینطور سینما.
به این قطعه زیبایی دیگه گوش میکنیم و منتظر شنیدن صحبت‌های پایانی بیژن میثمی عزیز خواهیم بود. بعد از اتمام برنامه هم البته یک سری دیگه از کارهاشون رو به گروه ها ارسال خواهیم کرد. این قطعه هست کژوال.
خیلی ممنون از همه دوستان و عزیزان که وقت گذاشتن در این برنامه بودن، صحبت‌های من گوش دادن، سوال پرسیدن و صبوری پیشه کردن با همه مشکلات اینترنتی و همه مسائلی که وجود داره. من در آخر سر فقط می‌خواستم جمع‌بندی که بکنم با توجه به تجربه‌ای که همه این سال‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، هنری و سیاسی دیدم. ببینید دوستان و عزیزان چپ از هر طیفی که به چپ تعلق دارن، یک چیز رو میتونه، یه در واقع یه موضوع مهمی در ایران میتونه خیلی کمک کنه به همه ما برای پیشبرد اهداف. استفاده درست از میدیاست، استفاده درست از وسایل ارتباط جمعی، از این ابزاری که الان تکنولوژی آورده، و این رو در خدمت ایجاد یک جامعه مدنی ما در واقع قرارش بدیم، از این امکانات استفاده کنیم، جامعه مدنی رو مجازی بتونیم درستش کنیم. شاید نشه رفت تو خیابون صورت به صورت حرف زد، ولی از این طریق میشه ارتباط رو برقرار کرد و این رو ساخت و فرهنگ و هنر اصیل و درست رو ارتقا داد، اطلاع داد، معرفی کرد و به همه هنرمندا، اندیشمندا براشون میدون و مکانی رو ایجاد کرد که بیان اندیشه ها و تفکراتشون رو بیان کنن، که مردم، جامعه، توده مردم بتونن از این استفاده کنن و که از نظر فکری بهشون کمک کنه جامعه رو بسازه. این من فکر میکنم این رسالتیه که باید در واقع چپا داشته باشن. الان این رو جامعه ما احتیاج داره و اگه بتونیم روی این قضیه فوکوس کنیم و کار کنیم، خیلی نتایج خوب و بهتری خواهیم گرفت. شب و روز همگی خوش.
چه خوب بالیده است این قاصد پرشور همایون، که از تبار آنکه استوار قامت بود و بیداد تیر تبار به خاک اندرش کشید. چه خوب این آهنگین سفیر پاکی، گفتگو با او، با ما گفتگو با جاودانه ها را سر داد. برای بیژن یادگار مرتضی حسین اکبری. به انتهای برنامه رسیدیم عزیزان. فکر کردم این شعر زیبای آقای اکبری در واقع حرف دل خیلی از ماها باشه. با این تمام میکنم، با تشکر از بیژن عزیز که لطف کردن و میمان برنامه این هفتمون بودن، و همینطور تشکر از شما عزیزانی که با سوالاتتون در واقع جلسه رو پربارتر کردین. یکی دیگه از قطعات زیبای بیژن جان رو به گروه ها ارسال میکنیم و برنامه این هفته رو پایان میدیم. دانسینگ سارو اسم قطعی هستش که برای حسن ختام برنامه پخش میکنیم. شاد و پیروز باشید. Thank you.